اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. اللهم صل و لعنت و دائمت و علی اعدائه اجمعین. اللهم اغفر لنا جميع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین. بحث راجع به این قسمت شد که اگر مثلش به شخصی که میفروشه خیلی گرانتر از قیمت میدونه، میگه من هم نمیفروشم الا به این قیمت و بیشتر از قیمته، مرحوم شیخ فرمودن که تحصیل بکنه به پاغنده. از کردم این نحوه استدلال که مثلا علامه در تحریر گفته یا در تذکره فرموده یا مثلا فخرالمحقق، این در اون فتره زمانی خیلی محل مراجعه بود، یعنی روی این کار میکردن که حالا مثلا علامه فرمونده یا پسریشون یا شهید اول یا شهید ثانی. مثلا الان در این نوشته هایی که یا خود بحثایی که مرحوم استاد های خوبی داشتن، به عکس خیلی اعتنا به این اقوال این ها نیست و حقش اینه که انصافا نه حد متوسط قرار بگیره، نه اینکه کلن حسش بکنه و نه اینقدر بیاریم به جوری که مثلا قداست خاصی پیدا کنه. عرض کردیم عده از فروع در میان شیعه، این به طور کلی روشن باشه، ابتدایش توسط مرحوم شیخ طوسی است و بعدم توسط علامه. بعدها هم علمای ما، حتی همین علمای معاصر ما، عده رو اقوال عامه کار کردن، اما انصافا هنوز یک چهره‌ای که بتونه مثلا تاثیرگذار کلی در این جهت باشه فعلا نداریم. چرا؟ چون غالبا خیلی اطلاع دقیق ندارم. من یادم میاد که تا مدت ها در این حوزه های ما الفقه المذاهب الاربعه رو به عنوان مذاهب اهل سنت مورد مطالعه نگاه بکنید، نوشتم مثلا الفقه المذاهب جلد یک صفحه بکنم و کراران عرض کردم شاید در بحثایی که من میکنم تا رو یک بارم اسم این کتاب بنام بردم. این کتاب از نظر علمی ضعیفه، یعنی به عبارت اخرى وقتی میگه عند الشافعیه مرادش خود مثلا شافعی یا شافعیه های بزرگ نیست، مرادش اون حاصلی که مذهب شافعی بهش رسیده. مثلا کسی بگه اندل امامی اینطوره، پس از منهاج صالحی نقل بکن، یه خلاصه ای که رأی فقیهشونه، یعنی دقت فرمایید تقریبا آخرین نظر، اصلا ربطی هم به قدماشون نداره تقریبا. حالا ولذا این الفقه المذاهب الاربعه انصافا فاقد ارزش علمی است. حالا الان کمتر شد نقل میکنه.
المصوات فقیه کویتیه
اون هم خلاصه نقل میکنه، نه اینا که به درد کار نمیخوره. اون که بیشتر جنبه فهرست برداری و لیست برداری و
مثنوی هفتاد من
ها دیگه، خب همین، یا آدم وارد نمیشه یا یا اگر وارد شد باید درست وارد بشه، چون خب اونا اشکال میکنن که شما مثلا درست مطلع نیستین به آرای ما. راست هم میگن. خب مرحوم شیخ قدس الله سره کتابی رو در اختیارش رو در فقه شافعیه که انصافا فروع زیاد داشته، مرحوم علامه هم کاملا واضحه از شرح کبیر مال ابن قدامه. اصلا ابن قدامه اصلی صاحب مغنیه، یه پسر برادر داره، این شرح کبیر مال پسر برادر ایشانه، شرحی برای یک کتابی مال عموی خودش. علی حال تأثیر علامه به این کتاب واضحه و این کتاب کتاب ارزشمندیه انصافا. البته باز هم اهل سنت یه مشکل دارن که حالا در بحث سابقا زیاد بیان کردم، در نسبت دادن اقوال هم مشکل دارن اهل سنت. دو تا مشکل دارن در حقیقت، نه یک مشکل. یک مشکلش در اینه که مثلا این در یک مثلا کتابی که نقل کردن این در اون کتاب نبوده، یا مثلا یا کسی که نقل کرده در یک مشکل دیگه این که تغییر رأی بوده. مثلا فرض از شافعی دو تا رأی نقل کردن، چون در واقع در اول رأیش این بوده بعد عوض شده. عرض کردم اصطلاحا در فقه شافعی قدیم و جدید میگن. آراء شافعی وقتی که در عراق بوده قدیمه، در مصر جدیده. پس یک، گاهی آراء خود شخص عوض شده. دو، گاهی نقلها دقیق نبوده. سه، گاهی برداشت ها مختلف بود. من گفتم دو تا سه تا. این در کتب اصول خیلی زیاد داره، من انشاءالله عرض میکنم تو تاریخ اصول یک مرحله ای در کتب اصول. مثلا ابوالحسن اشعری، الان ما تصویب اشعری میگیم، در خود کتب اصول ابوالحسن اشعری جزء مخطئه نوشته، قالب تصویب نیست، مثلا کتب اصول مثلا عاملی در الاحکامش ابوالحسن اشعری رو جزو مخطئه نوشته است. حالا در بین ماها چون در رسائل آمده تصویب اشعری، ما این تصویب شدید رو به اشعری نسبت میدیم، در صورتی که در عده از کتب اونها وقتی اینا بیشتر سر این بوده که مثلا فلان عبارتش این طور بوده، فلان عبارت این طور بوده. بعد از یه مقداری صرف وقت در اصول در این کتب علمی، توی خود فرقم اخیراً تو تعارض یک کلامی رو از مرحوم ناینی خوندیم که عبارت شیخ در رسائل مرادش اینه، مرادش اونه. این ما داریم در کتب اهل سنت، این کتب مفصلشون غالبا از این قبیل هم دارن. خب اینا به نظر ما ارزش علمی نداره، نه کار رو تا اونجا برسونیم و نه مطلقاً حذفش بکنیم. عرض کردم مرحوم شیخ عده‌ای از اقوال رو نقل کرده که من دیروز خودم اشتهاداً عرض کردم، حدساً نگاه نکردم، ظاهراً از کتاب قصر باشه. وقت در کتاب قصر اگر نوشته بشه، رفت دادنش به ما نحنفی مقبوض به عقد فاسد مشکله، الا رو اون قاعده که جمعی اون چی که در باب قصر هست در مقبوض به عقد فاسد میاد، الا اسم، الا گناه، گناه نداره. و ما عرض کردیم به عکسه، اصلا باب قصر با مقبوض به عقد فاسد کلن فرق دارن، الا در زمان، چنان که در قصر زامنه، در مقبوض به عقد فاسد در طلب زامنه. نکتهش اینه، این عکس اون تصور. لذا مرحوم شیخ مثلا اقوال رو نقل میکنه، کار خوبیه، کار بدی نیست، اما این اقوال مخصوصا اقوالی که در فقه تفریعی متأخر ماست، فقه تفریعی اول ما در شیخ طوسی است، اما فقه تفریعی مثل علامه اینا فقه تفریعی متأخر ماست، مخصوصا در تذکره که کتابی است به عنوان فقه مقارن نوشته شده و در مقابل اهل سنت و آرا و اقوال اهل سنت. علی حال ما در مورد این مسائل اینطور نیست که اصلا این نوع حالت تعبد داشته باشیم حرف ایشون قبول، چون حرف قبل از علامه مطرحه، بعد از علامه مطرحه، آرا اونها مطرحه، مصادر اولیشون مطرحه. خصوصا اخیرا انصافا خیلی این بخش تحقیق رو زیاد چاپ کرده. من عرض کردم انصافا فعلا در بخش تحقیق کتب و تخریج احادیث هنوز اهل سنت بر ما جلوان، چون امکاناتشون فراوانه، خب دنیای بزرگی هستن، امکانات فراوانه، نسخ فراوانه، اصلا ما بعضی از نسخ رو اونها دارن که ما نداریم. کلا همین وزیر مغربی مرد فوق‌العاده شیعه است، یا سعید شاد ابن المغربی باشه، مغربی نام. خب این معاصر مرحوم نجاشی است، نجاشی هم اسمشون رو برده، شیخ اسمشون نبرد، خیلی مرد با استعدادیه، یه کتاب داره مصابیح در تفسیر قرآن. اصلا شاید تو ایران ما کلا نسخش نباشه، تو شمال آفریقا هست، اما تو ایران نیست، اصلا نسخش هم نیست،
اصلا چاپ هم نشده،
نشده نه، اصلا نسخش نیست چه بسه به چاپش. حالا اخیرا دارن تحقیق از اون نسخی که خارج از کشوره، با اون نسخ برای اولین بار چاپ میشه، مرد فوق العاده ای است انصافا. حالا من نمیخوام وارد این بحث بشم، به هر حال و این رو خوب دقت بکنید، این اقوال رو آوردن کار خوبیه، لکن عرض کردم به عنوان تعبد به اونها که خیلی مشکله، چون تاریخاش واضحه، اینطور نیست که حالا یک نقطه خاصی باشه که ما تعبدن قبول بکنم. و بعضیش هم عرض کردم یه تصوری رو مرحوم ابن ادریس داره که اندل محسلین مقبوض و عقد فاسد مثل مقصوب است الا فل اسم. خب اونم قبول نکردیم، حرف ابن ادریس هم قابل قبول نیست، اینطور نیست که اونم قبول بکنه. تصور این که مثلا بلا خلاف اجماعا اینها تأثیرگذار باشه، در کتاب خلاف شیخ یا در کتاب به اسم مقصود، با انسان احساس میکنه ادعای اجماعش مال هموناست، اصلا مال ما نیست، اصلا مسئله بین ما مطرح نشده که ادعای اجماع توش بیاد، این مسئله در حقیقت بین همونا مطرح شد. به هر حال این مسئله قابل تأمله، یعنی آقایان این رو بدونن در کتاب مکاسب، در کتاب جواهر از این قبیل هست، یعنی این یک نکته نیست که اینجا باشه. روی اقوال یک حساب خاصی رو باز میکنن، یک گاهی هم اقوال دقیق نیست، این هم یک مشکل دوم، این هم دو یک مشکلی است که باید اینها رو روش حساب کرد. و نکته سوم تبیین قوله، تحلیل قوله. و نکته چهارم نقد و بررسی قول و اختیار مبنایی که باید بشه. پس این مطلبی رو که مرحوم شیخ در اینجا از چند مصدر نقل فرمودن درست، لکن ظاهرا مربوط به قصبه، با اون چی که در قصب میاد ربطی به ما نحنوپی نداره. به هر حال چون مرحومش فرمودن که کسایی که گفتن به اصطلاح لازم نیست اگر قیمت خیلی گران بود منتقل به قیمت میشه مصر رو تهیه کنه، توسط به لازرر کردن. من دیروز توضیحی رو راجع به لازرر شروع کردم، گفتم که روشن بشه. عرض کردیم لازرر از همون قرن اول تقریبا میشه گفت وارد دنیای اسلام شده، از عبارتی رو که مالک در موطع داره معلوم میشه زمینه کار در مثل مدینه بوده زمینه این کار، و در حقیقت باید گفت شاید مثلا مطلبی رو که از دومی نقل کردن تأثیر گذار بوده. به هر حال حالا اون مطلب ده. اما اواخر قرن اول و اوائل قرن دوم ما این مطلب رو به نظر به همین لازره رو
از عمر که
نه هم مال عمر که بود، ما از امام باقر داریم، لکن اون چی که از امام باقره در یک قصه خارجی است و اون اینه که این شخص اجازه نمیگیره پیغمبرم بهش گفت نه ملک من و شما گفتیم من حق دارم پس من میتونم انجام بدم و توضیحاتش رو عرض کردیم. اما انصافا در قرن دوم کاملا به این حدیث در فقه تمسک کرده، یعنی اینه که مرحوم نایلی میگه مثلا لازره قواعد فقهی است که در موارد جزئی است، نه لازره در موارد کلی بهش تمسک کرد. لازره به این معنا مورد استفاده قرار مثل خبر واحد شد دیگه، احکامی که منتهی به ضرر میشد اینها رو برمی‌داشتن و اضافه بر او عرض کردیم با لازرر اثبات می‌کردن. نکته این بود، مثلا اگر شستن دست چپ ضرری شد این برداشته می‌شد با لازرر بقیه رو به شوره انجام بده. ببینید خب طبق قاعده می‌دونید یه قاعدش اینطوره، شما مکلف به 10 جز بودین یه جز ضرری شد، دلیل نداره که به 9 جز شما تکلیف پیدا بکنید. لازره هم فقط میگه این جزئی که ضرر برداشته شد، لازره فقط مقدارش اینه. اینا آمدن از لازره اثبات کردن، مثل همون حدیث مبارک هادا و اشباهو تعرف من کتاب الله ما جعل علیکم فی الدین من حرج ام سهل المراره. من عرض کردم اگر ما این مثل این روایت چند تا داشتیم خیلی نافع بود، متاسفانه فقط همین یه روایت اگر یکی بود این مشکل روایت اینه هادا و اشباهو
قبول فرمودیم برای مولا آل سام و این
حالا اون مشکل داره، حالا یک شرحی داره
از طرفی میفهمن مبارک تو ذهن ما اینجوریه که این قبول کنیم از طرفی میفهمن
اگر این رو قبول کنیم چون حدیث واحده خبر واحده شواهدی نداره و الا این خیلی قابل قبول بود. این وقت معناش این بود، ببینید دقت کنید این آیه مبارکه که درش بحثی نیست، انما الکلام، خوب دقت کنید ظاهر آیه مبارکه این است که دین حرجی نیست، اصولا شریعت مقدسه حرجی نیست. ما عرض کردیم یک شما اینطور تصور کنیم مثل روزه، اگر شما بتونیم اینطور بگیم که هر انسانی به طور متوسط به طوری که مثلا زنده به اون سرحال به اون را قش نکنه 30 ساعت میتونه گرسنگی تحمل بکنه، اگر بهشون بگی بیاد 35 ساعت گرسنگی، خب این زیغه دیگه، یعنی این غیر مقدوره چون اصلا بیهوش میفته اصلا. اگر گفت 30 ساعت 28 ساعت این رو اصطلاحا زیغ بهش میگفتن، یعنی به اصطلاح نه زیغ اطاقه میگفتن، نیروی انسان تمام میشه، مطیق میگفتن. اگر میگفتن مثلا بیاییم 25 ساعت شما امساک بکنید این رو حرج میگفتن، اما کسی که 30 ساعت میتونه تحمل گرسنگی بشه 10 ساعت اینو سعه میگفتن، لا یکلف الله نفسا الا وسعها، پس یک سعه داریم
بلا طاقت اعدام
بلا طاقت نداریم الا سعتا لا یکلف الله نفسا الا وسعها. آیه ما دقت کردیم این تعبیر رو خوب دقت کنیم، پس حرج رسیدن انسان به اون نزدیک اون مرزیست که یه ناتوانیه. بله اون آیه دیگه دقت کردیم، پس این ما جعل علیکم فی الدین من حرج روشن شد، بیشتر از 30 ساعت غیر مقدوره اصلا خارجه مقدان تقلیم مالایتا، مثلا فرض کنیم 28 ساعت خود 30 ساعت اطاقه است. اطاقه رو عرض کردیم که مطیق احتمالا همطور که در تفسیر قرطبی اومده باب افعال به معنای زوال باشه. ما میگیم باب افعال در کتب عرب میگن همزه، چون افعل همزه اولش همزه
عجم طول کتاب.
بله اصطلاحا میگن ازاله، همزه للازاله. ازاله اصطلاحا ما میگیم به حساب باب افعال برای امتناع، اصطلاح ما اینطوره. مثل اشفا الله المریض، شفا الله المریض، خدا شفاش داده. اشفا یعنی شفاش غیر مقدور شد، غیر ممکن شد. باب افعال گاهی به معناش امتناعه. در لغت در کتب عربی که میسن الهمزتو للازاله اینطوری تعبیر میکنن، یعنی باب افعال بردن برای این که این نمیشه، از بین رفت نشد. پس بنابراین ایشون احتمال داده و الذین یطیقونه، یعنی کسانی که اگر روزه بگیرن طاقتشون تمام بشه. لذا عرض کردیم ظاهر آیه مبارکه سه قسمه: مریض، صحیحی که شاهد شهره، مسافر و مطیق. برای مطیق به اصطلاح فدیه قرار داده شده، برای مریض و مسافر در خارج ماه رمضان روزه بگیرن، برای اون آدم سالم و صحیح هم خود ماه رمضان روزه بگیره. سه بخش رو در این سه تا قسم در یک آیه نیست، اشتباهش در دو تا آیه است. یک دو قسمش در یک آیه است، دو قسمش در یک آیه. و الذین یطیقونه فدیتون، اونایی که اگر بخوان روزه بگیرن نیروشون تمام میشه، یعنی 28 ساعت، 30 ساعت، 25 ساعت حرجه در فشاره، 10 ساعت، 12 ساعت در سه هست. ما جعل علیکم فی الدین من حرج، خوب دقت بکنیم، نه اینکه بگیم مثلا شما میگه قاعده لا حرج که داریم در قرآن چرا مناقشه میکنیم. بحث اینه که ما جعل علیکم فی الدین یعنی کلن دین شریعت بر مبنای حرج نیست، بر مبنای سه هست. این یک مطلبه. یه مطلب دیگه اینه که هر حکمی، تک تک حکم اگر رسید به مرحله حرج، اون حکم برداشته میشه، این چیز دیگریه. روشن شد چی میخوام بگم؟ یه دفعه شما میگید مجموع دین حرجی نیست، خب این همین خود آیه قرآنه، ظاهر آیه این دیگه، ما جعل علیکم فی الدین، خود دین حرجی نیست. یه دفعه شما اینو میگین این خود ظاهر آیه است، این دیگه بس. اکراه که چیز دیگریه، نه اونجا نقطه عقایدی، نه نقطه عملی نیست، چون قد تبین الرشد من الغی داره بعدش، اونجا نقطه عقایدی است، ادراکی و یقینی است. بنابراین خوب دقت بفرمایید، وقت اهل سنت از ما جعل علیکم فی الدین من حرج معنای دوم هم در آوردن. این قاعده لا حرج یا لا ضرر مفادش اینه، دقت بکنید دقیق اصولی، مفادش اینه که هر حکمی مورد خودش رسید به حرج، اون برداشته میشه، اون حکم برداشته میشه. این آیه میگه مجموعه شریعت حرجی نیست. این حدیث مبارک مطابق با رأی اهل سنته، اگر ثابت بشه این همه حرف اهل سنته. چرا؟ چون اونجا میگه الان من روی انگشت خودم مراره گذاشتم، مرهم گذاشتم. عرض کردم چون مراهمی که درست میکردن برای زخم و اینجور چیزا، یکی از مواد اساسی صفرا بود، کیسه صفرا رو مراره میکرد، ماده صفرا بود، لذا کل اون دوار مثل تریاک، تریاک در لغت به اصطلاح اصلیش به معنای پادزهره، ضد سمه. تریاکی که ما الان بشیم این اسمش افیون هستن، که انگلیز هم افیون میه، این لفظ افیون افیونه، چون در اون تریاک پادزهر ماده اساسیش همین افیون بود، اسم کل گذاشتن افیون تریاک، بذار شد اسمش تریاک. و الا تریاک در اساس لفظ یونانیش به معنای پادزهر یا فادزهره، ضد سمه، چون یکی از مواد تشکیل دهندش افیون بود که شیره این درخت بوته خشخاش بود، اسم اینه گذاشتن تریاک، یعنی فادزر، پادزر. در حقیقت این تریاک نیست، این افیونه، اسمش واقعیش افیون، که در کتب طب قدیم هم بنان افیون باش بررسی میکنن، تریاک رو در اون مجموعه بررسی میکنن، در مجموعه پادزرها و سازد سم. پس بنابراین خوب دقت بفرمایید، این حدیث یک خصلتی داره، خصلت حدیث اینه،
که میخوان بفرمان هادا و اشباهو تعرف من کتاب الله، یعنی اون تفکری که اهل سنت در قرن دوم دیگه چون عرض کردم در قرن دوم خیلی به فکر افتادن که ما مسائل فراوانی داریم اینا رو چیکار بکنیم. فرض کن شستن دست چپ فقط حرجی شد یا شستن دست چپ ضرری شد، خب تو قرآن که نیومده، روایت این که نیومده. این منشأ این شد که دنیای از اول صحابه بعدم تابعین برگردن به عمومات، به اطلاقات، به حجج، به امارات، به اصول عملیه. این راه رجوع به اونها این شد مثلا برای این جور موارد. البته بعضی که اعتقاد داشتن که حرج و ضرر یکی، ظاهرا اینطور نباشه. ظاهرا ضرر اون نقصی است که پیدا میشه، حرج اون زیغ نفسه نه نقص. مثل این که انسان یک طریقی رو بره مخوف باشه، حالا رفت همش ناراحته، اما به اصطلاح رفت و آخر را چیزی هم نبود، نه حیوانی بود نه دزدی بود، اما زیغ نفس هست. زیغ نفس آدم ناراحته، اضطراب داره،
تخلیت و سر
بلا؟
تخلیت
و سر. دقت میفرمایید چی میخوام عرض کنم؟ پس دقت کنید، گاهی اوقات ضرره، یعنی به این معنا که اگر وضو بگیره مثلا موجب سرماخوردگیش میشه، سرماخوردگی شدید میشه. گاهی اوقات نه، یه دکتر گفته آقا وضو بگیره، گفته اینا هنوز همینجور تردید داره، یک نوع حالت زیغ نفس داره. نقص مشخص نیست اما صحت هم مشخص نیست. اینا آمدن گفتن که ما حرج رو غیر از ضرر بگیریم، یا قولی هم هست که یکیه و حرج یک چیز میشه. اون وقت اینجا امام میفرماد ما این در زیغی، تو بخوای اینو باز کنی باز دامن تمیز کنی باز، این یک زیغ برای تو ایجاد میکنه. حالا و اشباهو تو عرف من کتاب الله ما جعل علیکم فی الدین من حرج امسح علی المراره. خوب دقت کنی، همینجا هم اگه دقت کنی آیه مبارکه نفیه، امام اثبات ازش در رو دن، نفیه ما جعل علیکم حرج قرار نده، پس روی همون مرهم زخم بگیر، مسح بکن، مسحت رو مرهم باشه. این همون نکته ایست که من دیروز عرض کردم. پس بنابراین خوب دقت بفرمایید، آیه ما جعل علیکم فی الدین من حرج، حدیث لا ضرر از لسان رسول الله جز سنن رسول الله، اینا همه به داد فقها رسید. مشکلی که پیدا کرد پیش اهل سنت در قرن سوم که قرن حدیثه، گفتن حدیث صحیح و سند نیست. مجموعاً اهل سنت تا اونجایی که من خبر دارم، به نظرم غیرش هم باشه، تا اونجایی که در نسب و رایه هست، به نظرم تو نسب و رایه 8 تا طریق برش آورده. در کتب ما هم طرق متعدد داره، یکی نیست. در میان اهل سنت لکن هر 8 تا رو مناقشه کردن، قبول نکردن. مثل بخاری، مثل مسلم. الان تو ذهن من اینطوره، صحاح صدق کلا نداره تو ذهن من، میترسم کم و زیاد باشه. لا ضرر و لا ضرار رو نداره. دقت میفرمایید؟ حالا اما خب فقهاشون عمل کردن، فقهای شیعه هم تا زمانهای زیاد شیعه حدیث معتبر داره، هم تو گفتن موثقه، چون عبدالله بن بکر در سنده شیعه حدیث معتبر داره. لیکن کلام در چیه؟ کلام اینه که ما مجموعه روایاتی داشته باشیم که امام حدود لازرر رو بیان کرده باشه. این مشکل کاره، همین مشکلیه. بعد مرحوم شیخ الشریعه در کتابش آورده که من دیدم مثل لا ضرر داریم، اما خیلی جا اصحاب به اون تمسک نکردن.
سنن ابن ماجه حدیث لا ضرر
داره؟ خیال میکردم نداشته بود، چیزی ننوشته.
زید موطأ مالک هم هست،
موطأ که گفتم دیگه، کرارن گفتم.
سنن ابن ماجه فرمودن فقط از اکرمه ابن عباس قال رسول الله صلی الله علیه و آله،
در مسند احمد هم هست نظره، در دو جاش هم هست. علمای ما یک جاش نقل کردن، اما در حقیقت در دو جاست، یک جا نیست. یکی در مسند عبادت بن صامت، یکی هم در مسند ابن عباس. علی ای حال من وارد اونا رو میدونم، اما از صحابه تو ذهنم فعلا نبود که ابن ماجه. البته نکته دیگه هم بگم، علی تو همیشه از اپ صحابه ابن ماجه است، ادعا قبولش نکردن، چون انصافا هم خیلی احادیث عجیب غریبه. حکمش
رو صحیح دونسته
کی آقا؟
حکمش رو میگم صحیح دونسته، نمیدونم فکر کنم شاید ارنبوت باشه، نوشته حکم حدیث صحیح.
حکم صحیح؟
آخرش یک تعلیق میزن که
میدونم خبر نوشته حکم صحیح؟
حکم الحدیث صحیح
هم نده. حکم الحدیث صحیح. شاید تصحیح رو از همون راه حدیث ابن عباس، چون حدیث عباده مشکل داره. حالا من وارد اون بحثشون ما دیگه انجام دادیم، فعلا وارد اون بحث نمیخوام بشم. بحثی که از عرض کردم مرحوم شیخ الشریعه خلافا للمشهور ادعا کرده که مثلا بعضی از کتب لغت این نوشتم، حالا من وارد کلام ایشون نمیشم. ایشون اصلا گفته لازرر نهیه، مثل لا رفع و لا فسوق و لا جدال فی الحج، اصلا لازرر من نفی نیست. پیغمبر فرمود کسی ضرر نرسونی، لا تضر به اخی کلمومن، مثلا نهی کردن، نه اینکه این نفی باشه. البته این مطلب ایشان که قطعا خلاف ظاهره، ظاهر مرحوم آقای خویی و استاد ما در این مصباح که آمده یه احتمالی دادن که لازرش نهی باشه، لازرارش یا به عکس لازرش نفی باشه، لازرارش نهی باشه، یکیش نفی باشه. خیلی احتمال بعیده، فوق العاده بعیده. الان که به ماکان ظاهرش این که هر دو احتمال نفی هست کما ها و ظاهر، و همینطور که باز مرحوم ناینی داره که این کلام وقتی از شارع صادر میشه یعنی شارع داره میگه، حالا ایشون اینجور معنا کرده، لیکن عرض کردم نکته ایست که من سابقا امروز هم عرض کردیم که وقتی شارع میگه ضرر نیست یعنی در شریعت، و وقتی شارع میگه ضرر نیست یعنی من اون ضرر بر میدارم، تدارک میکنم، اینجور که من رو میشه. من عرض کردم این نکتهش این نیست که بعد البته این نکته ایشون درسته، اما اساس مطلب این است که این یک اصطلاحی بوده، حکم اثباتی رو با لسان نفی میورده. مثلا ما جعل علیکم فی دین من هرش کلام خوندیم، میگه ام سهله یا لا یطل دم امرای مسلم که دیروز خوندیم،
یعنی اثبات روایت دیگری نمیخواهد،
نه همون کافی، همون روایت کافی برای اثبات این مطلب. این راجع به این. اون وقت این اشکال شیخ و شریعه هم اجمالا وارده، اجمالا انصافا عرض کردم ما مجموعه روایاتی رو که درش ماده ضرر داره همش استخراج بکنیم، یک داریم موارد جزئی هم داره، اذا اضره القیام مثلا، ما این ماده به اصطلاح ضرر رو در مواردی از روایات آمده، لکن استنتاج یک حکم کلی و مراد از لا ضرر چیه انصافا خیلی مشکله. لکن اونی که الان در روایات آمده، روایتی که ما داریم، اون مطلبی که از دومی نقل شده و روایت اینو اولیه کار، این ظاهرا موردش جایی است که در یک موردیه در اجتماعی، در مورد اجتماعی اگر یک عمل به یک اطلاق معدی به یک ضرر برای بعضی افراد بشه دیگه اونجا نمیشه به اون اطلاق عمل کرد. اینم از وظایف حاکم و یا قاضی یا مال اداره جامعه یا مال قضاوت دادگستری. ببینید شما اگه کسی زمین داشته باشه تو بیابون میخواد 20 طبقه بسازه، خب مشکل نداره بسازه، 100 طبقه بسازه. اما تو شهر زمین داشته باشه بخواد 5 طبقه بسازه، خب همسایه شکایت میکنه که مثلا راه هوا یا نور یا کذا میبنده یا چینی میشه. اینجا حاکم میتونه دخالت کنه، جای دخالت لازرر موردش اینجاست. یعنی جایی که مال لازرره میگه آقا من زمین خودم هر چی میخوام بسازم. تصادم من نگاه میکنم تو مسند زید، تو نه مسند، تو کتاب احکام مال یحیی بن الحسین که زیدی ها اسلام بشه الامام الهادی میگن و زیدی ها یمن هم همیران هادوی هستن، ایشون داره این مطلب رو میگه میتونه ساختمان هر چی خاص بسازه. این رو اطلاق ملک الناس مسلطون علی امواله، ملک من هر چی میخوام انجام بده. وقتی لازرر میگه نه، این میاد جلوش محدود میکنه، تو میتونی در ملکت بسازی لکن به شرطی که معدی به ضرر و نقص و مشکل برای دیگران نشه. دقت میکنه؟ یعنی همینطور که این قسمتی که در قصه سمارا آمده پیغمبر فرمود بله تو میتونی از این راه که من قرار دادم بری پای درخت خودت، لکن در حد این که به مشکل برای دیگران ایجاد نکنی. اگه تو بیابان باشه خیلی خوب، هر وقت خواستی برو، اما اینجا خانه شخصی زن و بچه افراد هستن، این در حقیقت میاد محدود میکنه تصرفات اون رو که خیال میکرد مطلقه، محدود میکنه به عدم ایجاد ضرر برای دیگری. و عرض کردیم که شواهد شاید حاکی به این باشه که به اساس ضرر همونطور که گفتن خود اهل لغت اسم مصدر باب تفعله که قبول ضرر باشه، و ضرار مصدر دوم با مفاعله است که ضاره باشه، ضرار به اسم. وقت اگر ما باشیم و ظاهر لفظ این طوره، نه اجازه میده قبول ضرر بکنه نه ضرری رو به دیگران ملحق کنه، این خیلی معنای جدیدیه. یعنی فرض کنیم مثلا اگر این مثلا گفتن تو حق داری مثلا 60% از زمین رو بسازی، بیشترش مضر به همسایه است، حالا میگه اگر همسایه قبول کرد این ضرر رو پذیرفت اشکال نداره مثلا 80%، طبق این حدیث اونم مشکل داره. یعنی به عبارت اخرى ماده ضرر باید برداشته بشه، چه قبول همسایه قبول ضرر بکنه اونم باید برداشته بشه، چه قبول ضرر چه به اصطلاح قبول نکنه، مهم نیست، نه تضرر قابل قبوله نه مضاره قابل قبوله، هیچ کدومش نباید بشه. الان در بعضی از کشورها مثلا میگن آ شما با دیوار ساختمان با دیوار حیات یکی نباشه فاصله، میگن اگه همسایه قبول کرد اشکال، در بعضی کشورها میگن همسایه هم قبول کرد بازم نمیشه، چون خود این کار ضرریه، همسایه هم قبول کرد نمیشه.
امتنانی اگه باشه که اون
میگه
ما دوتا راضی
هستیم، راضی باشه چون فی نفس زر این همسایه قبول کرده.
حالا اینطور نیست که با رضایت حل میشه،
میدونم باره بله قبول کردم، طبق این تصور اونم نمیشه.
یعنی خب از خلاف روایت
بله خب از این رو خلاف ها که زیاد
شد بس چند حکومتی که میگه
حالا اجازه بفرمایید دقت کنید چی میخوام بگم و دقت بکنید پیغمبر وقتی خطاب به سماره میکنه خوب دقت، انک رجلون مزار، یعنی مشکل سماره مزار بود، اون انصاری متضرر بود، این مزار بود، خوب دقت کنید، انک رجلون مزار عرض کردیم احتمال داره الان در لغت عرب در زمان نزول قرآن باب مفاعله به کار بود زار رهو، لکن بعدها در زمان خود امام صادق در مدینه ازره به کار برده شده باب افعال، احتمال دادیم که احتمال در حد احتمال چون بحث لغویست، باب افعالش مال شأنیت باشه، باب مفاعلش مال فعلیت باشه. مثلا من ازره به طریق المسلمین در راه مسلمان ها چیزی قرار بده که شأنیت داره که ضرر به دیگران بزنه، چاهی حرف کنه حفره بذاره سنگی بذاره، این ضرر است. اما انک رجل مضار، تو الان بالفعل برای این ضرر ایجاد کردی، بالفعل مضار اون روشن شد، مضار اون کسی است که بالفعل الحاق، یعنی الحق از ضرر به طرف مقابل، اما مضر اون کسی است که کاری کرده که شأنیت ضرر داره، انک رجل مضار. بعد فرمود ولا ضرر ولا ضرار، خوب دقت کنه، نفی ضرار فقط نکرد، یعنی به عبارت اخرى حتی اگر این انصاری قبول کنه تو باید اجازه بگیری، این حالا قبول کرد ضرر برای خودش قبول کرد، تو نباید این کارو بکنی، نباید زمینه، اولا تو الان بالفعل به او ضرر زدی، الان ضرر رو واقع کردی، مضار یعنی بالفعل ضرر رو واقع کردی، فعلیت پیدا کرد، ولا ضرر ولا ضرار. و لذا عرض کردیم یک احتمال ما دادیم که این لا ضرر ولا ضرار در اصل یک ضرب المثل عربی بوده، اصلا عرفی بوده و مراد از این ضرب المثل هم همین باشه. عرض کردیم که اینا نوشته نشده، من نایی که نوشته نشده دارم عرض، مرحوم صدوق در جلد 4 من لا یحضر یه بابی داره الالفاظ التي لم يسبق اليها قبل رسول، کسی قبل از رسول الله نگفته، یک الفاظی رو جمع کرده که کسی قبل از رسول الله اونا نفرمونده، یه بابی داره اصلا در کتاب من لا یحضر، لا ضرر رو اونجا نیاورده، جز اونها نیاورده، اونی که در قرآن هست لا تظلمون ولا تظلمون، در قرآن اینطور، نه ظالم باشی نه مظلوم، این که در قرآن هست، لا تزار والدتون به ولده ها، در سنت هم لا ضرر ولا ضراره، دقت کردیم اون کتاب و این هم سنت. اون وقت اگر ما اینجور معنا بکنیم، نه قبول ضرر درسته نه ایجاد ضرر برای دیگری درسته، هر دو باطله، اما تطبیقش بر مضاره. اون وقت در کتاب سه ها نگاه کنیم، یا در کتاب قاموس، نمیدونم یکی از این کتاب ها داره که یغال، از این یغال معلوم میشه ضرب المثل عرفی است، یقال لا ضرر ولا ضروره. من در این کتاب لغت دیدم، جای دیگه فعلا به ذهنم نرسیده. ببینید لا ضرر ولا ضروره، من فکر میکنم مراد از ضروره ضرر، نه تو خودت قبول ضرر بکن نه به دیگران ضرر برسون، ضروره به دیگران رسوندنه. و در حدیث اهل سنت از ابی هریره فقط داریم لا ضرر ولا ضروره، ما در احادیث این تعبیر نداریم، در شیعه هم نداریم. در میان اهل سنت یک حدیثی که سندش هم روشن نیست از ابو هریره نقل شده، لا ضرر ولا ضروره، احتمال میدم این ضروره هم ضروره بوده، چون در خط الف متوسط نمی نوشتن، این ضروره با ضروره یه جور نوشته می شده. احتمالی که من میدم، خود من احتمال میدم، این کلامی رو که اون نقل کرده همون کلام عرفی باشه. آوردین آقا یقال سها بود، قاموس بود، کدوم یکی بود؟ در سها هستش ها. لا ضرر ولا ضروره. خب پس بنابراین خوب دقت بکنید،
مخصص یا مخصص نمیدونم،
مال ابن سیده
یقال لیسا علیکه ضرون ولا ضررون ولا ضرورتون ولا ضروره کلهو سوا.
نه سوا نیست به خودمون. البته ابن سیده انصافا در میان لغوی ها این کتابایی که ایشون داره مخصص و غیرش بسیار کتاب مرد ملایی است، یعنی انصافا برای مراجعه به لغت یکی از مصادر بسیار خوب که تحلیل های بسیار قشنگ و تفسیر های بسیار قشنگی داره همین ابن سیده. سیده در لغت عرب یعنی گرگ، سیده با سین، سین و یا و دال و ه، سیده در لغت عرب اسم گرگ. علی حال انصافا خیلی قشنگ نوشته، مخصص داره و یکی دیگه هم داره که من دارم اون اسمش رو دارم علی حاله، و انصافا هم مرد ملایی است، خیلی مطالبی که در لغت داره خیلی قابل استفاده. بلا
اما این دقیقی ثابت نشده،
بله اینجا ثابت نشده. عرب
هم میگه یقال لا زیره ولا زوره ولا زره ولا زره ولا زره ولا ضروره به معنا واحد،
لسان عرب.
بله
خب شاید از اون گرفته، چون لسان عرب بیشتر جمع کرده. نه اینا فرق میکنه. الا ای حالن دقت بکنید، ممکنه یک با یک تسامح عرفی مثلا یکی بلا نفهم. پس بنابراین این شد، من خلاصه مطلب رو بگم، معلوم معنا به این شد که در جایی اطلاقاتی وجود داره تمسک به اون اطلاقات معدی به نقصی در حق دیگران میشه. روشنش؟ اینجا حکومت این غیر از این است که ما مثلا بگیم هر حکم مثلا اوفو بالعقود اگر مثلا ضرری شد تخصیص میخوره اوفو بالعقود مثلا جعل خیار، این معنایی رو که مرحوم شیخ الشریعه میگه من پیدا نکردم مشکل مال اون معناست، یعنی شما لا ضرر رو حاکم بر جمیع ادله اولیه بگیرین، این رو نمیشه اثبات کرد، اما این مطلب مطلب درستیه. حالا در ما نحن فی هم این مسئله تطبیق میشه، این الان میگه آقا این شما تلف کردین من مثل میخوام، میگه آقا این مثل خیلی این شخص واحد داره گران میگه، میگه من کار ندارم من میخوام. دقیقه این اطلاق این که میگه من مثل میخوام این معدیه به ضرر میشه. وقت شما در اینجا شاید الان شاید مراد شما این باشه، من اول توضیح چون آخر وقته، در اینجا شاید شما بگید این پس معناش این است که این مسئله رو نباید فقیه در مثلا این مکاسب فتوا بده، این باید بذاریم یا به باب اداره، اداره کشور که به حساب ولایت بشونگن، یا به باب قضاوت. ما این بحث رو اینجور مطرح میکنیم، اینجور مسائلی که برمیگرده به مقام قضاوت یا اداره این رو هم مانعی نداره که فقیه به عنوان فتوا بگه که منجر به به اون مطلب نشه، چون پیش ما هم مسئله قاضی و هم مسئله اداره باید با فقیه باشه، یعنی میتواند خب نه نکته فنی دقت کرده طبیعت این مسئله را اگه قبول کردیم مسئله قضاوتی است، این میخواد بگه آقا من اطلاق داره من میتونم مثل بگیرم هر چی میخواد بشه بره مثل دعیه کنه بیاره. اگر به قاضی مراجعه کردن عرض کردیم در این جور جاها میشه جلوی اطلاق اون به اصطلاح مطالبه مثل رو گرفت که آقا اینجا برایشون ضرری است شما قیمت قبول کنید، این رو میشه یا صبر کن تا بره مثلش پیدا بشه.
چرا قاضی نگه گندم آده ارزون تر بفروشه که شأنش این باشه تو شأن حکومت هست که گندم آده داری بالاتر از عرف بفروشی تو باید ارزون بفروشی.
نمیتونه معلوم نیست بتونه.
چرا
این شأن مال خودش نمیخواد بفروشه، امر فردیه، امر فردیه، امر اجتماعی، احتکار امر اجتماعیه، این امر فردیه اش کنه. علا یا حاله میتونه گرانتر بفروشه، خودش هم میگه قیمت اینا به اینقدر میفروشم، نمیخوام بفروشم به اینقدر فوقش این دقیق فرمودی. پس بنابراین در اینجا اگر ما قبول کردیم هم روشن شد. پس یک، لازرر رو ما محدودش کردیم، عرض کردیم مجموعه ادله‌ای که در لازرر داریم انصافا محدودیت داره. یه بحث به لازرر گذاشتم، من یک بحث لازرر امروز چه هم کردم براتون، لکن در فتوای فوق یعنی در نظر فقهای ما و فقهای اهل سنت به لازرر در کلیه احکام کلیه مراجعه کردن، دقت کردیم در کلیه احکام انتها، مثل همون لاحرج تک تک احکام اگر رسید به ضرر اون حکم برداشته میشه، بلکه حکم دیگری قرار داده میشه، مثل این که مثلا دیه قرار بدن، یا فرض کنیم مثلا حالا مثل وضو نیست که فرض کنیم اگر وضو برداشته شد تیمم میاد، اون واضحه چون بدلشه، نه حتی خیار جعل خیار میکنه. به این وجه لازرر از قرن دوم تا زمان ما همین الان در کتب اهل سنت و در عبارات فقه الان مشهور فقهای ما همینه، هنوز مشهور بین فقهای ما، غیر از نهی که مرحوم شیخ الشریعه فرموده و یک بحثی هست که در کفایه آمده، نفی موضوع به لسان نفی حکم به لسان نفی موضوع، یه فرقی هم بین این مبنا با نفی حکم نمیشن که ما نفهمیدیم، بالاخره به هر حال هم مطلبش اینا فهمیدن، همون ثمره‌ای که در حاشیه کفایه نوشته شده و در شروح کفایه روشن نیست به نظر ما. به هر حال اون مطلب که خیلی خلاف ظاهره و همین استظهار مرحوم نائینی که وقتی شارع به ماهو شارع حتی اگر مسائل عرفی رو هم نقل کرد بار شرعی داره، استظهار شرعی میشه. حرف قشنگی حرف نائینی، وقتی شارع بگه لازرر، این غیر از اینی که ما بشیم با هم دیگه معامله کنیم لازرر، همین مطلب عرفی رو هم که وقتی شارع میگه یعنی شارع میاد لا تظلمون ولا تظلمون، نه مظلوم بشین نه ظالم بشین. لذا این معنی که من عرض کردم با این آیه هم بهتر، چون عرض کردیم سنن پیغمبر توسعه آیاته، در آیه مبارکه نفی ظلم شده ظالم و مظلوم، در این آیه میگه حتی اگر ظلم نباشه نقص باشه، این نقص قابل قبول نیست. البته در لسان عربی تعبیری داره که نقص فاحش، از بعضی از اهل سنت نقل کرده، احتمالا درست باشه، بعید نیست که نقص قلیل رو ضرر نگن، حالا اون بحث دیگریست که بحث لطیفی هم هست. ولذا معروف هم همین شده که دفع ضرر یسیر واجب نیست، ضرر یسیر حتی ضرر یسیر به بدن میگن ثابت نیست حرام باشه، مثلا یه تیغ گرفت مثلا سر انگوشه کمی خون آورد، خب بعد بسته میشه میره پی کارش. گفتن ضرر یسیر دفعش واجب نیست، رفعش واجب نیست به خلاف ضرر کثیر. یه عبارتی داره در لسان العرب که اصلا معنیش ضرر در لغت عرب به یسیر گفته نمیشه، اینم نکته لطیفیه، اصلا ضرر در لغت عرب و لذا هم شواهد مؤیدشه، مثلا به کور میگن ضریر، خب یه نقص واضحیه فاحشیه، به درهی که بین دوتا کوه هست میگن به اصطلاح اسم خوبیه ورت الجبل، یا هووی زن رو بسه زن دومون بگیره غره بش میگن، ظاهرن در لغت عرب این نکته باشه، این انصراف عرفی نیست، ظاهرن بعید نیست که در عرف ضرر یسیر رو اصولا ضرر نمیگفتن، اصلا ضرر یک جوریست که باید محسوس باشه، مشاهد باشه، روشن باشه، اما اگر کم باشه و فرض کنیم مثلا میگه اگه پنیر خوردی حافظت کم میشه، بگیم خوردن پنیر حرام مثلا چون ولو ضرر یسیر داره، بعید آقای میگن از باب انصراف ادله. من به نظرم همین حرف لسان العرب دقیق تر باشه، با تأمل در موارد استعمال ضرر یسیر اصولا ضرر نیست، نقص یسیر ضرر نیست. پس بنابراین تمسک بلا ضرر در ما نحنفی اشکال نداره و صلی الله علی محمد و آله.